رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شما شنبه 14 می است و من میرزا اسلام پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز نگاهی کوتاه به سرخط اخباری مهم. در زنانزنی گروهی در یک گورستان مسکو 3 نفر کشته شدند. شورای صلح افغانستان از معامله صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار خبر داد. حزب الله میگوید فرمانده ارشدش مصطفی بدرالدین در سوریه کشته شد و سیل‌های شدید در پنجکن یک پل را پره و 2 کوپروک دیگر را قسمان تخریب کردند. مشروع خبرها، روز 14 می در گورستان خوانس که در شهر مسکو زنازنی اوماوی رخ داد. در این زنازنی بنا به خبرها 3 نفر کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. خبرنگاری آزادی در مسکو میگوید که در بین افراد آسیب دیده شهروندان تاجیکستان هم هستند. مهاجران تاجیک در گورستان خوانس که به حیث گورکان راهروب و سنگتراش کار میکردند. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. شورای عالی صلح افغانستان که از سوی رئیس جمهوری به خاطر مذاکرات صلح با گروه‌های چریکی تشکیل شده است گفت روی نقاط اساسی معامله صلح با گروه جنگی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار توافق کرده است. شهزاده شهید سخنگوی شورای عالی صلح روز 14 می به آزادی گفت این معامله روز 15 می رسما اعلام می شود.
ما هم امیدوار به هستیم که به زودی انشاءالله توافقات نهایی شوه، رهبرای دو طرف امضا کنه و زمینه سازی شوه که آقای حکمتیار به کابل میای و ای با افغانا یک خوشخبری است.
و تفصیلات این خبر نیز در ادامه برنامه. حزب الله از کشته شدن یک فرمانده ارشد این گروه جنگی شیعه های لبنان در سوریه خبر داد. حزب الله روز 14 می در بیانیه اش گفت مصطفی بدرالدین روز 13 می در نزدیکی فرودگاه دمشق پایتخت سوریه کشته شد. این گروه میگوید تحقیقاتش نشان داده است که مصطفی بدرالدین در نتیجه توپباران گروه های تکفیری جان باخته است. حزب الله معمولا گروه های تندروی سنی به مثل دولت اسلامی و القاعده را تکفیری نام میبرد. تلویزیون المیادین مرکزش در بیروت که به حزب الله نزدیک است گفت مصطفی بدرالدین بر اثر حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. بعدی در سال 2008 بر اثر یک بمب‌گذاری در دمشق کشته شدن عماد مغنیه رهبر قنات نظامی حزب الله، هلاکت بدرالدین بزرگترین تلفات برای این گروه جنگی است. نایب رئیس جمهور آمریکا جو بایدن به رئیس جمهور اوکراین پترو پالاشنکا گفت که آمریکا روی بسته سیومی ضمانت‌های قرضی به خاطر حمایت از اصلاحات و در این کشور پس از شوروی فکر میکند. آمریکا در ماه نوامبر در چارچوب بسته سیومی کمک‌هایش به اوکراین 1 میلیارد دلار وعده کرد، ولی ارائه این یاری‌ها را به پیشرفت اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد در اوکراین بستگی داده بود. کاخ سفید گفت بایدن در تماس تلفنی‌اش با پالاشنکا با اشاره با تعیین یوری لوتسنکا یکی از یوران نزدیک پالاشنکا به مقام دادستان کل جدید از آن همچون از قدم مهم اول در امر راه اندازی اصلاحات خیلی لازم برای اوکراین استقبال کرده است. بایدن با سروزیر نوی اوکراین ولادیمیر گرویسمن نیز صحبت داشته است. جوله و سیل شدید شامی 13 اپریل باعث تخریب 3 پل در جماعت یاری پنجکند شد. رزاق بهرالدینوف رئیس جماعت یاری با آزادی گفت یکی از این پلها را مردم روستای زیدی تازه 1 سال پیش با راه حشر ساخته بودند.
زنی هره ما همیشه تماس را یکون وای کرگی، کار کرگی. یکی با پرگی نیست، یکی ماست، دیتی دیگه چند سال تا چی پیشتی گرفته گی آیانش. امون هم با اکو خیره گذر نیست خلاصی کبر کندگی شد.
تسلط این خبر در ادامه برنامه. شرکت های بوکمیکری شانسی از همه بلند پیروزی در سبقت امسالی یوروویژن را به آوازخوان روس سرگی لازرف می دهند. دور نهایی این آزمون موسیقی اروپا شامی 14 می در استکهلم دایر می شود. لازرف با ترانه یو آر دی اونلی وان که در سبک تکنو اجرا کرده است به دور نهایی یوروویژن راه یافت. در برابر او شانسی نمایندگان اوکراین و آستریا را بلند می شمارند. اوکراین را امسال در این آزمون جمالا نام آوازخوان از تاتارهای قریم با ترانه 1944 نمایندگی می کند. این ترانه در باره چگونه به درگه شدن تاتارهای قریم از سوی رژیم یوسف ستالین در سال 1944 قصه میکند. خود جمالا نیز با همین دلیلی به درگه ملتش در قرقیزستان به دنیا آمده است. به دور نهایی یوروویژن که امسال 60 سالگی اش را تجلیل میکند در مجموع 25 آوازخوان و گروه هنری از 25 کشور اروپا راه یافتند.
شما
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
شنونده عزیزی، مجله خبری شنبه 14 می از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. حالا یک نگاه به سرخط مطلب های این مجله. سیل شدید سه کوپرو را در جماعت یاری پنجکین کند. زنازنی خونین در یک گورستان مسکو، از جمله با شرکت تاجیک ها. معامله صلح با حزب اسلامی افغانستان، حکمتیار بعد 20 سال به کابل برمیگردد. در خانه باید پرچم ملی باشد، پیشنهاد وزیر کارهای داخلی تاجیکستان. و ناراضگی افراد جبریده از حکم رستم تیمورو. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. سیل و ژاله شدید شام جمعه 13 می بار دیگر به جماعت یاری ناحیه پنجکین اصابت کرده، باعث پورا تخریب شدن یک پل و قسمان خراب شدن دو کوپروکی دیگر شد. جماعت یاری در این هفته اینک بار دوم است که دچار حمله های خرابی آوری سیل می شود. جزئیات آفت طبیعی شب گذشته را در یک تماس تلفنی از رزاق بدرالدینوف رئیس جماعت یاری پرسیدیم.
راست حاضر ما هم سر کپرو بیستادگم، هم سر کپرو که همی داشتی ناوی یکیش گرفتگیش همی جیستادگم نه و یکیش گرفتگی اون ما
کدام شد؟
کپرو که باین دیر وای میگذاشتی که مندانو میرفتگی با و این خودی مندانو پیشت شکم دگی یک کپرو که داشتی ناو میگویم مازی داشتی ناو با یک ماستست
و یک پورا کند است
ها؟ این پورا کندگی نیداشتی ناو گرفته رفتگی.
این دیوم کپروک چی خیشده است؟
دیوم کپروکی میندونه پیشت هست کنید. خود کپروکی شده است پیشت هست عبری کنده بزرده گیده.
اینا کپروکوی بتونی بودن ها؟
کپروکی بتون؟
نویشتیان که گویا که همون سل 20 سر گوی مردم هم برده درسته است؟
نه اکن اینجا 20 سر اکن 20 سر وای نه اینجا 20 سر اکن برده گیشه همون کاز ندیده از اکن 20 سر نیو هم فروارده گی 4-5 سر گو باز هم مردم هم دیده گی یک 4 گو فروارده گی همین مرزی همین بداشتی نابده گیش.
شب اومدن سیل؟
بگویرو ساعت هم بگویرو جا بعد همه جلو شد یک مجب جلو شد 15 سانتی متر صاف سفید کرد.
نومید همون دریا چی هست؟ دریا که سیل اومد؟
سوی سپیدوش میگن سوی از سوی سپیدوش سوی خوجه خلوهی بعد سوی مندونه سوی زیدی هم کپری که زیدی هم معلومات شما رسانم کپری که نو کرگی بدیم سوی گذاشتا بیتون کدی آشار کدی مردم کدی کرگی
این هم جماعت شما؟
هم پیش کپروکا کنده خود تکی جار برده موندگی خود کپروک زندرای شده زیون هسته اما کنات یک کنات چه کنده برا رای گذار اونجا من نیش آزر دیه باد ما این دو طرف بکو دیه کو
بله
از این طرف گذاشته نمیشه باد اما دیه زیتی هم خیلی کپروک چه گرفته گی
خونه های مردم دم یکون اوسی برسونه؟
نه آز زنی برای من همیسه تماسته یکون وای کرگی کار کرگی یک با پرگی نیست یکی ماست دیتی دیگه شکن نسال تا چی پیشتی گرفته گی آیانش امون هم با اکو خیر رای گذار نیست خلاصی کپرو کنده گی شاب ده باین دیه ها با آز راستی کرد که گذاشتن و وای کرم بسیار دشوار سیل نهایت کلان شب اومد اکو یه آفتی طبیعی کار کراس کن تا اون همه آخبات را برطرف کنیم ترکتر و کور کراس استو کور کراس بعضا در دورن همون سیل آلی ترکتر و غدود موندگی از ویچرا و اکون یک ساز یک مردم باشه اکون انتا وی زیاده و اکون چینا باشم اکون حرکت میکنیم که اینچه برطرف کنیم و خیلی این روزه نزدیم من دیا و من داشت خوازی وزنین بود ما دو شب دو روز سه روز داشت خوازی بده مغزی داشت خوازی و هم جماعت ما میدارد رو داشت خوازی وزنین اونجا با کم و بیش کن نسبتی همون مردم خونه دارشون هم براسی که داشت خواست ضرر کرده گرد
چند خونه معلوم نسازی؟
ای خواه اشتاب کتاب کرده این چیزی ولایت اومد دیگر اومد گرفتن یک چهار خواجگی برای همه اگه مورد چیزاشون گرفته گی دوتا پنجا پایزه چهار تا ست پایزه همه خیلی گرفته اشتاب کتاب کرده آزید یکم نوبت یاردمی یک وقت این آزید رسانده شد آزید جماعت نماینده های جماعت شاندگی من تقسیم کرده بازم بعد نسبتی همون ایدکات همون کوچاندارم بایی و مکتب جو با همون مکتب جوکری مادر همونجا به استفامات کرده کن چایی تا نمونه که یعوی شده نشه.
این خیلی حالاتو خیلی البته مثلا جماعت برای سختن سی کپروک زورش نمیرسه، حتما که از مرکز یکان کمک کچی طلب میکنه نه؟
خیلی البته اکنه این همه اینه کچی شما این کپروک هایی که مثال بانی ده حقیقی مثال یکی یک ده چیز اکن خیلی طریق عشر ما کرده که از این مکنه بعضیش به اکن دیران دخالت میکنه داخل بعد از بالا ما کمک میکنه اینکه هم تو نکنین هم این روزایی کرده میشه سو
حوزی اکر از اخ با همه میندونه و با زیدی چی نیستن رابطه نیست؟
نه میندونه زیدی هم میندونه زیدی هست اکر میندونه زیدی هست برای که اونو پس بالا میشینه بانی ما برای او بیانه دارد منی گرفتی برای ماشین گرد آزر قد شده گی بانی جماعت که تیم منی گرفتی من وای
تشکر رزاق بهردینوف رئیس جماعت یاری پنجکن بود با تفصیلات سیل خرابیاور شبی گذشته که منجر به تخریب سه کپروک در این جماعت شده است. از مناطق دیگر تاجیکستان نیز درباره اثرات خرابیاور سیل گزارش‌ها به دست می‌رسند، اما مقامات اداره راهسازی درواز می‌گویند قطعه خراب شده شاهراه دوشنبه کلوق قلعه خم خاروق قسمت برقرار شده، حرکت نقلیات در این شاهراه که از روز 12 می مسدود شده بود سر از شب 13 می ساعت 10 از سر گرفته شده است. و حالا یک خبری عاجل از مسکو، بنابر آخرین معلومات رسیده در نتیجه زنوزنی گروهی روز 14 می در گورستان خوانسک در شهر مسکو دست کم 2 نفر کشته و بیش از 10 تن دیگر مجروح شدند. سخنگوی ریاست کارهای داخلی شهر مسکو سوفیا خاتینا گفت پلیس بیش از 50 نفر از اشتراک کنندگان این زن و زنی را دستگیر کرده است. با گفته خانم خاتینا با کارمندان پلیس میسر شد که 3 گمانبر در قتل 2 نفر را نیز بازداشت کند. آنها میخواستند با ماشین از جای حادثه فرار کنند و 2 نفر را پخش کردند. از بازداشته ها با گفته سخنگوی پلیس مسکو چند تفنگچه هم مصادره کردند. سوفیا خاتینا گفت در پی اعزام نیروهای ویژه پلیس از جمله امان بعض زنوزنی پورا نقطه گذاشته شد و حالا در اطراف و داخل قبرستان خوانسک نیروهای پلیس مستقر شده، راه ورود به آرامگاه را نیز پلیس بسته است. نماینده پلیس مسکو گفت رئیس پلیس پایتخت روسیه آناتولی یکونی نیز در جای حادثه قرار داشت و شخصا به عملیات مقامات انتظامی رهبری میکرد. سوفیا خاتینا از شرح سببهای زنوزنی در نزد دروازه مرکزی آرامگاه خوانسک خودداری کرد و تنها گفت بنا به معلومات مقدماتی 2 گروه برای منطقه های خدمت رسانیشان در این آرامگاه از گریبان همدیگر گرفتند، ولی خبرگزاری اینترفاکس از قول منبعش در پلیس مسکو نوشت که در قبرستان خوانسک نمایندگان منطقه قفقاز روسیه با مهاجران از آسیای مرکزی دست به گریبان شدند و سبب مناقشه هم بحث 2 گروه برای قلمرو نفوذ در این آرامگاه بوده است. در زنوزنی روز 14 می در خوانسک مهاجران تاجیک نیز شرکت کرده اند و بنا به معلومات ها در بین بازداشت شده ها و زخمیان تاجیک ها نیز هستند. مهاجران تاجیک در این آرامگاه اکثر به حیث گورکان سنگتراش راهروب کار می کنند. اکثر آنها از منطقه های آبیگرم و روغنی وادی رشت بوده اند. یک مهاجر تاجیکی به گفته خودش 2 سال باز در قبرستان خوانسک به حیث گورکان کار میکند روز 14 می به رادیوی آزادی گفت مناقشه در این آرامگاه از زمان عوض شدن رهبرانش قریب 2 هفته باز ادامه داشت و زنوزنی روز شنبه تنها نقطه اوج این مناقشه شد. او میگوید قفقازی ها که میخواستند خدمت رسانی در این آرامگاه را به دست خود بگیرند روز شنبه یک گروه بزرگ شده در نزد دروازه جمع آمدند. ما تاجیک ها در این میان مثل که در بین آب و آتش افتادیم، یک بار حمله کردند، ابتدا با چوب و کالتک و آرماتورا، ولی وقتی زنوزنی اوج آنها سلاح‌هایشان را بیرون کشیده با تیرپرانی سر کردند. ما سلاح نداشتیم، فقط با همین چوب و آرماتورا و سنگ و اسباب کاریمون یعنی بل و بلچخ از خود دفاع کردیم. از بچه‌های ما نیز چند کس زخمی شد. پایان اقتباس. در این زنوزنی به گفته همصحبت ما جانب مقابل از تفنگچه‌های تروماتیکی استفاده برده است و 2 نفری که بنا به خبرها جان باختند زیر چرخ ماشین مربوط به اعضای گروه دیگر ماندند. در گذشته نیز با شرکت مهاجران در مسکو و دیگر شهرهای روسیه چنین زنوزنی‌های عمومی صورت می‌گیرد، ولی زنوزنی آخر از 2 نگاه سابقه ندارد. اولا از نگاه شمار اشتراک کنندگانش که منابع مختلف دست کم 100 نفر و برخی حتی تا 500 نفر برشمرده‌اند، دوما خود مکان این زنوزنی یعنی قبرستان. نماینده کمیته تفتیشات شهر مسکو الکساندر نیکیتین گفته است که در قبال این حادثه بر اساس ماده 105 کدکس جنایی روسیه یعنی کشتار پرونده جنایی گشودند و مفتیشان علاقه در جای حادثه به تحقیق شروع کردند. گفته می شود بجز از 2 کشته شده در زنوزنی در نزد دروازه قبرستان خوانسک باز 2 دیگر از تفنگچه تروماتیکی مجروح شده، 13 تن دیگر با جراحات های برداشته از ضربه کلتک و آرماتورا و سنگ به طبیبان مراجعه کردند. خبرنگاری آزادی در مسکو اکرم عبدالقهار میگوید یک هیئت از نمایندگان سفارت کنسولگری تاجیکستان و نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه برای روشن کردن جزئیات این حادثه و کمک به شهروندان تاجیک به آرامگاه خوانسک رفتند. قبرستان Хованскоє, воқеъ дар минтақаи Новое Москва, соли 1972 таъсис ёфта, дар ҳоли ҳозир бузургтарин оромгоҳ дар пойтахти Русия ба шумор меравад. Ин оромгоҳ дар километри 21-уми шоҳраҳи Киевск дар майдони 197 гектар доман густурдааст.
ва همین حالا از خبرنگاری آزادی اکرم عبدالقهار که در آرامگاه خوانسک قرار دارد آخرین خبر آمد که شماره کشته شده ها به 3 نفر رسیده است و متاسفانه هر 3 نفری که در خوانسک جان باختند تاجیکانند. نامی آنها خوشکوف سهراب، رضایف عنایت، صابیروف سعید نوریدین.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
در ادامه مجله خبری یک موضوع از منطقه خبرهای رسیده از افغانستان از توافق صلح میانی حکومت و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار علامت میدهند. حکمتیار از تندروترین فرماندهان مخالف حکومت کنونی افغانستان به شمار می آمد و همچون تروریست بین المللی به روی خط سیاه آمریکا و سازمان ملل شامل شده است. او سال 1996 وقتی ترک کابل کرد که پایتخت افغانستان از سوی طالبان تصرف شد، اما حکمتیار اینک بعد از 20 سال با چه روحیه‌ای به کابل برمیگردد و معامله صلح با حزب اسلامی او آیا میتواند همچون نمونه برای چنین معامله ها با گروه های دیگر از جمله با طالبان خدمت کند؟ گزارش همکاری ما محمد وفای رحمت را میشنویم.
شورای عالی صلح افغانستان، نهادی که از سوی رئیس جمهوری این کشور به خاطر توافق صلح با گروه های چریکی تشکیل شده است، روز 14 می بعد قریب 2 ماه مذاکرات با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار خبر داد که پیرامون نقاط اساسی قرارداد صلح با این گروه جنگجو به توافق دست یافتند. شهزاده شهید، سخنگوی شورای عالی صلح بر رادیوی آزادی گفت این توافق برای مردم افغان یک خوشخبر است که رسما روز 15 می اعلان خواهد شد.
تا جای توافقات هم شد، بعضی مشکلات که هست شاید هم به زودی حل شوه. امیدواری زیاد است، ما هم امیدوار وی هستیم که به زودی انشاءالله توافقات نهایی شوه، رهبرای دو طرف امضا کنه و زمینه سازی شوه که آقای حکمتیار به کابل میایه.
دست یافتن به معامله با گروه گلبدین حکمتیار را که از تندروترین فرماندهان گروه های جنگجوی افغانستان محسوب می شود، یک پیشرفت قابل ملاحظه برای رئیس جمهور اشرف غنی می شمارند. اشرف غنی تا کنون در تلاش هایش برای ختم مقاومت مسلحانه 15 ساله در افغانستان چندان کامیاب به نظر نمی آمد. حزب اسلامی حکمتیار که در گذشته یکی از نیروهای پرقوا در افغانستان با شمار می آمد، در این اواخر از حضور و نفوذ چندان در این کشور دیگر برخوردار نیست، ولی معامله صلح با این گروه یک زمان خیلی توانمند برای حکومت کنونی افغانستان می تواند برای عین چنین معامله ها با گروه های دیگر و به ویژه با جنبش طالبان همچون نمونه خدمت کند. شهزاده شهید، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان می گوید
بسیار از افغانا به حکمتیار صاحب علاقه داره. حکمتیار صاحب که می آید یک ذهنیت خوب میشه، همکاری به طرف نظام جلب میشه و از طرف دیگه به دیگه مخالفین هم یک راه جور میشه که بالاخره مشکلات از راه جنگ حل نمیشه. طبیعی است که از راه مذاکرات، تفاهم، اعتماد، احترام، عفو، گذشت حل میشه.
دولت افغانستان مذاکره را با این گروه روز 17 مارس سال روان در پی ارسال یک هیئت از سوی حکمتیار آغاز کرده بود. این در حالی است که مذاکره ها با طالبان اینک چند سال باز ادامه دارند و دو طرف تا کنون به کدام پیشرفت قابل ملاحظه دست نیافتند. گلبدین حکمتیار از پشتونهای قبیله خراتی مربوط به خانواده قبایل گلزی بوده، سال 1947 در روستای ورتپوری ولسوالی با تاجیکستان هم مرز امام صاحبی ولایت کندوز به دنیا آمده است. حکمتیار از آغاز سالهای 70 به عقیده های اسلامی گرایید و سال 1975 حزب اسلامی افغانستان را تشکیل داد. جنگ او ابتدا علیه رژیم داوود آغاز یافته، بعد تبادلات کمونیستی که با نام انقلاب ثور معروف است بر ضد حاکمان نو افغانستان ادامه یافت. بعد حمله ارتش شوروی به افغانستان در سال 1979 حکمتیار و طرفدارانش تا 10 سال علیه نیروهای شوروی جنگیدند و او به یکی از فرماندهان رده اول مجاهدین افغان تبدیل یافت. بعد از سقوط حکومت کمونیستی نجیب الله، حکمتیار سال 1993 در حکومت برهان الدین ربانی به سمت سروزیری تعیین شد، ولی او به دلیل اختلافش با عبدالرشید دوستم و احمد شاه مسعود به کابل نآمد. رقابت فرماندهان مجاهدین برای نظارت کابل و یک جنگ تمام العیار مبدل شد و حکمتیار کابل را تحت مشکبارانی چنان شدید قرار داد که بر اثر آن بنا به حسابها بیش از 4000 نفر کشته شدند. ماه ایونی سال 1996 در پی بالا رفتن تهدید گروه نوی طالبان، مسعود و ربانی با حکمتیار دوباره راه آشتی جستند و او را از نو به مقام سروزیری آوردند. اما علکی ماه سپتامبر سال 1996 در پی تصرف پایتخت افغانستان از سوی طالبان، حکمتیار باز مجبور به ترک هم مقام به هم کابل شد. اما سال 2002 و دنبال ورود نیروهای ائتلاف جهانی ضد ترور با رهبری آمریکا به افغانستان، گلبدین حکمتیار اظهار داشت که تا زمانی راندن اشغالگران خارجی به طالبان می پیوندد. حکمتیار و حزب اسلامی او با انجام یک سلسله حمله های خونین علیه نیروهای آمریکا و ائتلاف و اردوی دولتی افغانستان عیبدار می شوند. در سال 2003 آمریکا حکمتیار را به دلیل همکاری هایش با طالبان و القاعده به روی خط سیاه تروریستان بین المللی شامل کرد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
اما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخله روز 14 می در مراسم آغاز یک مسابقه شاهمات در باغ ایرمی دوشنبه پیشنهاد کرد که از این به بعد در هر خاندان تاجیکستان پرچم ملی باشد. وزارت داخله همراه با کمیته جوانان و گروه پیشاهنگ که با برگزاری تظاهرات ضد مخالفین در نزد سفارتخانه ها نام برآورده است، یک معرکه تقدیم پرچم های ملی را سر کردند. و اما تا کجا این معرکه میتواند با بالا بردن ارزگذاری مردم به پرچم ملی کمک کند؟ پاسخ این سوال در گزارش سروینازی روح الله، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
وزیر امور داخلی تاجیکستان پیشنهاد کرد که هر ساکن کشور همچون افتخار ملی در خاندانش پرچم گذارد. وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت که به این خاطر این وزارتخانه در همکاری با کمیته جوانان ورزش و سیاحی و گروه پیشاهنگ زیر عنوان پرچم افتخار من акция доир намуд ва танҳо имрӯз миёни сокинони пойтахт 25000 ва дар тамоми ҷумҳурӣ 50000 парчам тақсим шудааст.
این عمل همچون رمز صداقت به دولت و ملت، ارزگذاری به مقدسات دولت و احترام به نشان و پرچم جمهوری می باشد. من پیشنهاد می نمایم که از این لحظه اعتباران در هر یک خاندان ما و شما پرچم تاجیکستان همچون نشان دولتی تاجیکان، رمز ملت دوستی و وطن پرستی فتحشان باشد.
احمد خوجا دولت رئیس سازمان پیشاهنگ در صحبت با رادیو آزادی گفت акцияи тақдими парчам ба ҳамдигар пешниҳоди ҷавонони ин гурӯҳ аст ки ба хотири боло бурдани ҳисси ватандӯстии мардум ва ташвиқу ҷалби сокинон ба тарафдорӣ аз райпурсӣ барои тағйири иловаҳо ба қонуни асосӣ роҳандозӣ шудааст. вай гуфт, онҳо дар баробари тақдими парчам ба сокинон ҳамчунин нақшаи тақсими 12000 адад маводҳои иттилоотиву тарғиботӣ оид ба референдумро доранд. пешниҳоди гузоштани парчам дар хонадон аз сӯи вазири корҳои дохилии тоҷикистон дар ҳолест ки ту ҳанӯз پرچم ملی در مؤسسه‌های دولتی و راهرو خیابان‌ها گذاشته می‌شد. یار محمد نیازی، رهبر مرکز آموزش روندهای مؤثر و آینده‌نگری علمی در آکادمی علوم تاجیکستان، پرچم را به عنوان رمز اصلی دولت‌داری یاد می‌کند. وی می‌گوید گذاشتن پرچم و یا بیرق در خاندان یک عنصر است که می‌تواند حس وطن‌پرستی را برای مردم بیدار کند، اگر به ماهیت آن درست و آگاهانه سرفهم رفت.
در دولت روی دنیوی تنها همین ارزش های مقدس و همین بیرق هست و نشان هست و سرود ملی هست و همین ها مقدس هستند. فکر میکنم که آیسا آیسا به همون هویت سازی مردم تاجیک میتواند که یک کمکی کند.
با مقصد بیشتر کردن رغبت مردم بر رمز ملی، پارلمان تاجیکستان سال 2009 سند را به امضا رسانید که بر پایه آن همسالا 24 نوامبر روز پرچم ملی در تاجیکستان تجلیل کرده می شود. اما سیف سفر، روزنامه‌نگار تاجیک، میگوید مردم نمیتواند به طور اجباری صداقت به ملت و ارج‌گذاری به مقدسات ملی را در قلبش جای دهد تا زمانی که محبت صمیمی وجود ندارد. او به عنوان نمونه میگوید
آمریکا کشور است که از کوچکترین حقوق اقتصادی و اجتماعی تا حقوق انسانی شهروندانش در هر گوشه جهان پشتیبانی میکند و این باعث شده است که هر ساکنی آن در خانه خود پرچم کشورش را آویزد. با باور این هم صحبتی ما در شرایط فعلی نمیشود در تاجیکستان از این راه میهن پرستی و ارج گذاری به وطن را تبلیغ کرد.
زمانی که شهروند یعنی با همون قابلیت، با همون ظرفیت، با همون شایستگی که دارد در کشورش یعنی برای خود نام یافت، بعد اون افتخار میکند که در این خیلی کشور زندگی میکند، بعد اون افتخار میکند و ما این چیز متاسفانه نداریم.
پرچم ملی تاجیکستان که از رنگ‌های سرخ و سفید و سبز و یک تاج و هفت ستاره عبارت است، در خطر سرود ملی و نشان یکی از رمزهای دولتداری به حساب می‌رود. 5 سال پیش در جریان جشن 20 سالگی استقلال تاجیکستان 9 سپتامبر سال 2011 ستون 160 متری پرچم ملی در مرکز دوشنبه برافراخته شد و آن وقت نام کشور به کتاب رکورد‌های گینس ثبت گردید. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهادی وزیر کارهای داخلی در باره ارج‌گذاری با پرچم و در پایان برنامه از شهر کلوب افراد جبرده از پالکونیکی سابق ملی سر رستم تیموروف میگویند از تغییر ایتیامی او به یک ماده سبکتر راضی نیستند. رستم تیموروف 3 ماه پیش با ایتیامی گریسنی 200 هزار دلار از ساکنان کلوب بازداشت و با تمجوی با استفاده از سلاح اعدار شده بود، اما اکنون این افسری در گذشته بلند پایه را از بازداشت آزاد و ایتیامی او را به خودسری که جزایش سبکتر است عوض کردند. تفصیل در گزارش محمودجان رحمتزاده خبر گوری آزادی در کلوب.
3 ماه قبل رستم تیمورو پلکونیکی سابق میلیسا از سوی مقامات انتظامی با اتهام گرفتن 200 هزار دلار آمریکایی از سوی ساکنان کلوب بازداشت و از سوی دوچستان منطقه کلوب نسبت او با ماده 250 قسم 4 یعنی تمجوی در حالت خوفناک و با استفاده سلاح عیب اعلان کرده شده بود. طبق این ماده پلکونیکی سابق را احتمال محرومیت از آزادی به مهلت از 15 تا 20 سال تهدید میکرد، اما این ماده زمان ارسال به دادگاه ایواز و نسبت او با ماده 334 قسم 2 یعنی خودسری یا براه زوراوری و تهدید صادر شده باشد، با محدود کردنی آزادی به مهلت تا 3 سال یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 5 سال جزا تهدید میکند. مظفر میرامیرشایو یک مسئول دادگاه منطقه کلا پنجشنبه 12 می در صحبت کوتاه به رادیو آزادی خبر آزادی رستم تیمورو را تصدیق کرد و گفت که حالا او با ماده 334 قسم 2 گناهکار دانسته می شود، اما از ایروهای جزئیات بیشتر خودداری کرد. رحیم جان سفرمدو یک ساکن کلوب و یکی از جبردیده ها روز 12 می در صحبت به رادیو آزادی گفت که رستم کلا از زمان بیمار بودنش در ماه مارس سال جاری تا به حال در آزادی قرار دارد. جناب سفرمدو افزود که آنها از تغییر پرونده روز 20 اپریل در دادگاه خبر یافتند و آگاه شدند که او در آزادی قرار دارد. او میگوید که حالا آنها علیه تغییر پرونده رستم تیمورو به زینه های بالای دادگاهی شکایت میبرند.
ما از این پرونده راضی نیستیم. روز 20 مروفیا سر شد. ای همون روز خودش اشتراک نکرد. رفته در بلمسته خوب کرده است. تا حال نبرامده. کشوال یفتی سای کنمون.
پلکونیک رستم تیمورو که 62 سال دارد، سالهای طولانی در چند نواحی کلوب در مقام سردار ملیسا کار کرده است. او 2 سال پیش پس از 7 سال کار از مقام سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه خوالینگ به نفقه رفت و با گفته نزدیکانش به تجارت مشغول بود. این پرونده بر اساس شکایت ساکنان کلوب باز شده است که او را در تصرف و از خودکنی حدود 200 هزار دلار متهم میکنند. نظیر و وکیل دفاع جبردیده ها ظفر خالو و رحیم جان سفرمدو به آزادی گفت که پرونده در دادستانی عوض کرده شده است.
مطابق ماده 250 قسم 4 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی نسبت تیمورو رستم آغاز گردیده شد، یعنی با این ماده باید با سود میرفت، لیکن درست تفشید پیشکی ماده 250 را با 334 قسم 2 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان یعنی از روی خودسری پرونده جنایتی آغاز نمودند.
ضمن نام رستم تیمورو وقتی در کلوب مطرح شد که او در سالهای 1980 در اداره شعبه مبارزه با غارت مالکیت سوسیالیستی ولایت کلوب معاون سلطان قوت تعیین شد. او پس از آن نام برآورد که در این مقام دوزی پولهای چندین اداره ولایت کلوب را آشکار کرد و منصبداران از شیوه تفتیشات او در هراس افتاده بودند. اکنون خود او به جنایت متهم می شود که سالهای طولانی علیهش مبارزه می برد. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلوب.
و اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شوم شنبه 14 می. این برنامه صبح یک شنبه 15 می تکراراً پخش می شود. شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزا سلیمپور همراهی می کردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.